بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اهل گناه قبل از این که وارد گناه بشن، نیت گناه رو در دل خود تقویت میکنن پا بر جا میکنن و در باطن خودشون فریب اون نیت و خواسته و وسوسه رو میخورن و نهایتاً اگر زمینه ای براشون پیدا بشه اون نیت رو و اون وسوسه رو عملی میکنن. البته در اینجا خداوند مهربان یه لطف خاصی که به بندش داره اینه که اگر زمینه پیاده شدن این نیت فراهم نشود، حالا یا پولشو نداشت یا موقعیت پیش نیومد، بعدم با این وسوسه با این نیت قطع رابطه شد، این نیت رو که نیت آلوده‌ایه، نیت پلیدیه، در نامه عمل او ثبت نمی کنن. برعکسش اگر کسی نیت خیر داشته باشه، دلش میخواد یه مدرسه بسازه، یه بیمارستان بسازه، یه درمونگاه بسازه، ده تا بیخونه رو خونه دار کنه، ولی زمینه پیدا نشود، موقعیتی براش فراهم نشود و تا آخر عمرش هم نشود، تمام اون نیتهای خیر و پروردگار عالم برای او ثبت میکنه. و طبق هم آیات قرآن و هم روایات قیامت میبینه دستش پره و خیلی زمینه برای رحمت خدا و مغفرت خدا رو داره و در نامه اعمالش هم کارایی نوشته شده که خودش میدونه یکیشو انجام نداده. سوال میکنه این نامه نامه عمل منه؟ میگن نامه عمل خودت بوده، چون در قیامت هیچ اشتباهی اتفاق نمیفته، پرونده عمل جابجا نمیشه. عرض میکنه اینایی که تو نامه من نوشتن، من هیچ کدومشو انجام ندادن. پای من نوشتن بیمارستان، درمونگاه، مدرسه، مسجد، حل مشکل مردم. بهش میگن ما این نیت پاک تو رو که اگر زمینه برات فراهم میشد عملی میکردی، به عنوان عمل انجام شده حساب کردی. البته همه این حرفا دلیل قرآنی داره. من یه دلیلشو از سوره مبارکه شعرا براتون بگم. میدانید که ابراهیم دو سه بار خواب دید که اسماعیل رو، فرزند 14 سالش و اولین فرزندش رو که در سن کهنسالی خدا به او عنایت کرد، که حمدشو خدا در قرآن نقل میکنه: الحمدلله الذی وهبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. من قدرت خدا رو، اراده خدا رو، رحمت خدا رو ستایش میکنم که در سن کهنسالی که وجود من از اولاددار شدن به کل گذشته بود، خدا اسماعیل و اسحاق رو به من عنایت کرد. حالا اسماعیل نزدیک 14 سالش شده، یه جوان آراسته، پاک، پیراسته، دنیای ادب، وقار، اخلاق. چون قرار خدا بر این بوده که خواب انبیا با بیداریشون یکی باشه، اگر در بیداری وحی میکنه این کار رو انجام بدین، در خوابم اگر وحی بکنه واجب انجام بدن. حالا 99% خوابای ما خواب ارزشی نیست. تعبیر قرآن اینه که بسیاری از خوابها خوابهای پریشانه و بی‌معنا. تعبیر قرآن در سوره یوسف از قاس و احلام، که وقتی پادشاه مصر خواب دید 7 گاو چاق و لاغر، این 7 اون 7 رو خوردن، به معبرین دربارش گفت این خواب چیه؟ گفتن خواب پریشان بی‌معناست. ولی وقتی خواب به یوسف رسید گفت نه، این خواب جز خوابای درسته. اونی که به ملک مصر تو خواب نشون دادن، تعبیرش اینه که 7 سال در مصر قحطی میشه، به 7 سال فراوانی میشه. و برای مبارزه با اون قحطی یه دستوراتی حضرت یوسف داد که در قرآن ابراهیم خواب میبینه، خداوند متعال فرمان میده اسماعیل رو قربان کن. انبیا هیچ کار غیر جدی نداشتن، اهل شوخی و بازیگری نبودن. اگه نیت میکردن، نیت 100% نیت درستی بود. اگه عمل میکردن، 100% عمل درستی بود. ابراهیم میخواست در بیداری این نیت رو، یعنی قربانی کردن اسماعیل رو اجرایی کنه، جدی هم بود. لذا اسماعیل رو عبور که بعضی ها نوشتن در مسجد الحرام روبروی کعبه قربانی کنه. ولی پروردگار عالم یه گوسفندی رو در اختیار ابراهیم گذاشت که همین رو ذبح کن و پرونده خوابت با ذبح این گوسفند تمام میشه. اسماعیل هم ذبح نشد، یعنی کار واقع نشود، کار انجام نگرفت. یعنی متن قرآن رو میبینید، خداوند وقتی مسئله ذبح اسماعیل رو مطرح میکنه، پایان آیات داستان ابراهیم و اسماعیل میفرماید کذالک نجزل محسنین، ما به ابراهیم این گونه پاداش دادیم، یعنی اسماعیل و قربان شده پای ابراهیم حساب کردیم. یه روایت جالبی داریم، فکر کنم همه شما این روایت رو شنیدید که پیغمبر می فرماید افضل اعمال امتی انتظار الفرج، انتظار یعنی امیدواری، فرج یعنی حل مشکلات. حضرت می فرماید بالاترین عمل امت من، با اینکه اینجا امید قلبیه، یعنی گاهی نیت انقدر با ارزشه که خداوند یا پیغمبر یا ائمه عنوان عمل بهش میدن. برترین عمل امت من امیدواری به گشایش مشکلات، که ای خودش بتونه، خودش نتونه، چشم به راه باشه، امیدوار باشه، اونی که میتونه کل مشکلات مردم کره زمین رو حل کنه، او بیاد حل کنه. اونم یه نفر، دو نفر نیست. و جدی هم هست در این امید، در این انتظار که خودم بتونم مشکل 6 میلیارد نفر رو حل میکنم. هر مشکلی دارم، مالی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، خودم نتونستم، چند هزار روایت و بعضی از آیات قرآن به من نوید دادن که اگر دنیا یه روز بیشتر ازش نمونه، خداوند دوازدهمی از اهل بیتو ظهور میده و او همه مشکلاتو حل میکنه. خب شما ببینید همین انتظار اگر در آدم جدی باشه، هم نسبت به خودش هم نسبت به امام عصر، خودم بتونم عاشق حل مشکل 6 میلیارد جمعیت، فعلا امیدشو دارم، انتظارشو دارم، نتونم پس منتظر گره گشا میمونم که او بیاد و مشکل این 6 میلیارد رو حل کنه. ثواب حل مشکل 6 میلیارد انسان تو نامه عمل آدمی نوشته میشه. فکر نمی کنم تجارت به این مفتی در عالم با این پرسودی جای دیگه پیدا بکنه. تو کدوم مکتب، تو کدوم مدرسه، تو کدوم ملت، تو کدوم کشور، اونم ضمانت قرآنی داشته باشه و ضمانت روایتی. یه وقت یه حرفی با آدم میزنن ضمانتی نداره، اما یه وقت یه مطلبی رو به آدم ارائه میکنن و میگن آقا این ضمانت قرآنی داره. مثلا یه آیه تو سوره بقره است، این ضمانتی است برای پولدارا، پولدارای متدین مؤمن و دست به جیبا، اونایی که پولشون پاکه، چون این آیه شامل پول حرام نمیشه، پول ربا، پول دزدی، پول رشوه، پول غصب، حق ارث برادر و خواهر، اینا رو خدا نمیگه، اینا چون همه مال حرامه. یا آدم باید در دنیا از این مالای حرام پاک بشه و پاک بمیره، یا اگه پاک نشه ناپاک میمیره، بهشتم جای ناپاکان نیست. امام باقر میفرماید و الجنت لا یدخلها الا طیب، پاک وارد بهشت میتونه بشه. حتی مؤمنای رده اول که گاهی در گوشه قلبشون یه حالت شیطانی هست و پاک نشده بود، وقتی وارد قیامت میشن اهل بهشت هم هستن، خداوند اونا رو میبره بهشت، ولی نه با اون دل. قبل از این که وارد بهشت بشن قرآن میگه نزعنا من قلوبهم من قلن، اون یه ذره خورد شیشهی که تو قلبشونه قبل از ورود به بهشت میکنم ریشه کن بشه که در دل یه ذره هم خورد شیشه باقی نمونده باشه، چون اگه باقی باشه نمیتونن وارد بهشت بشن. یه قصیده زیبایی سعدی داره، من خیلی بچه بودم، شاید 5 سالم بود 4 سالم بود، شبهی یادمه، درست یادم نی، پدر پدرم بعد نماز مغرب و عشا که میرفت تو مسجد محل خودشون میخون میومد، بعد نماز مغرب شام شامشو میخورد، خیلی هم آدم قانعی بود، سبک خور بود. یه 10 دقیقه رو بعد شام بعضی از شبا، چون کتابای مختلفی داشت، هر شب یکیشو میخوند، برای زن و بچهش هم میخوند. یکی از کتابایی که علاقه بهش داشت بخونه کلیات سعدی بود. چاپ قدیمی هم بود، چاپ سنگی بود، چاپ زمان قاجاریه بود. میومد وا میکرد و این شعر رو میخوند جلو زن و بچهش، به پهنای صورتش گریه میکرد که یه خطش این بود. میگم من شبهی یادم، گر قدمت هست، این اصطلاح سعدی میگه، یعنی دستت پره، اگه داری. دو تا دارایی آدم داشته باشه قطعا اهل نجاته. دو تا دارایی، یکی عبادت الله ولو در حد واجبات تنها، یعنی 80 سال تو دنیا بوده فقط نماز واجب خونده، روزه واجب گرفته، یه بارم مکه واجب رفته، سالی یه بارم حساب مالی شد داده، حالا به هر کی اطمینان داشته، بلند شده رفته قوم داده به مرجع تقلیدش یا به دفتر مرجع تقلیدش یا به هر کی که تقلید میکرد. یکی این سرمایه است، عبادت الله، یکی خدمت به خلق الله. اهل ظلم نبوده، اهل زورگویی نبوده، اهل بدی به مردم نبوده، خدمت میکرده، کاری از دستش بر میومد انجام میداد. اینو میگن آدم دستپور. البته پیغمبر به این دستپوران سفارش کرده که این دوتا سرمایه عبادت الله و خدمت به خلق الله رو با تکرار گناه به آتیش نکشید، چون گناه اینقدر خطرناکه که خوبیاتون رو به باد میده. میخوند و گریه میکرد، گر قدمت هست چون مردان بر را باز جلو تو نمیگه، خیلی راحت سر تو بنداز پایین برو به طرف بهش، جادش هم گم نی، خیلی هم جاده روشنی، نورش هم زیاده. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. این ضمانت قرآنی، گر عملت قدمت هست چو مردان بر، ور عملت نیست چو سعدی بنال، ای دستت خالیه قصه بخور، ناراحت باش، ناله بزن، بلکه تلطیف روح بشی. تو هم مثل خوبان عالم دست تو از این دوتا سرمایه پر بکنی. خب آیه مربوط به پول پاک و ضمانت هم است. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئة حبه والله یضاعف لمن یشاء. داستان کسانی که پول در راه خدا هزینه میکنند، قشنگ هم هزینه میکنند، یعنی مثلا تازه فهمیده برادرزادش 2 میلیون به مشکل خورده، اگه حل نشه 2 میلیون میشه 3 میلیون، میشه 4 میلیون، یه مرتبه سر سال میشه 10 میلیون، 1 میلیون رو میذاره تو پاکت، به خط خودشم نه، یا خط خودشو عوض میکنه، نمی نویسم برادرزاده جان، می نویسه علی آقا، حسن آقا. این پاکتی که علای در خونت افتاده تو دالون خونت مال شخص خودته، برو مشکلتو حل کن، نمیخوامم بدونی کی داده این پولو، منم نمیخوام این پول. بعضی ها اینقدر زیبا کار میکنن که پیغمبر میفرمد با ارزشترین کمک به مردم این شکل کمکه، که خود پیغمبر یه اصطلاحی رو به کار بردن، میفرمایند دست چپت از کار دست راستت خبر نشه، یعنی خیلی در این زمینه پنهان کاری کن. حالا دوست نداشت پنهان کاری کنه، میره پیش برادرزادش میگه 1 میلیون خدمت شما، هر وقت داشتی بیار بده، زمان نداره. اتفاقا اونم کارش حل میشه و 2 ماه دیگه 1 میلیونو میاره، میخنده شاد، میگه عمو جان من اون وقتی که این پولو به تو دادم نیت پس گرفتنشو نکردم، حال داری داشته باش مال خودت. نفر سوم هم میگه من این پولو میدم 6 ماهه به من بدال، سر 6 ماه نداد میگه اب نداره 2 ماه دیگه. میگه اینجور آدم ها حالا در پنهان پنهان یا در آشکار پولی رو که من بهشون دادم هزینه میکنند، هر یه تومنش مثل یه دانه است که کشاورز میکاره، کمثل حبتن انبتت سبع سنابل، 4-5 ماه بعد این دانه 7 خوشه میده بیرون، در هر خوشه 100 دانه است، اون یه دونه رو که کرد زیر خاک همون یه دونه شده 700. اینو که آدم در عالم طبیعت میبینه، خدا که داره راست میگه، حقیقت هم همین. والله یضاعف لمن یشاء. من چون کار خیر خیلی دستمه، کارای مختلف، خب مردم هم محبت دارن، اعتماد دارن، پول میدن. گاهی هم من به مردم نمیگم، خودشون میارن پول میدن. مثلا یه وقت میبینید طول سال یه کسی 3 بار میاره پول میده، پول خوبی هم میده، بهش میگم خب بذارین دیگرانم کمک کنن به شما فشار نیار، میگه نه من اون بار اول که پول بهتون دادم چند برابرش به ام رسید، اینم یه نوع کاسبیه برای من، بیام به شما پول بدم چون میدونم چند برابرش میاد، حد اقلش 1 برابره، حد متوسطش قرآن میگه 10 برابره، حد بالاش 700 برابر. من جاء بالحسنت فلهو مثل 1 برابر، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها 10 برابر. آیه سوره بقره میگه 700 برابر. به این حقیقت چون من خودم هم زیادم مردم شنیدم، همین هایی که 40 ساله با من سر و کار دارم و خوشحالن، یه وقت که دیر میکنن من بهشون میگم پول احتیاج داریم، میگه خب کارم زیاد بود یادم و شما باید بگین. دیرو به یکی گفتم پول میخوام، گفتم ببخشید زحمتتون دادم. میگفت چی رو ببخشم؟ من خوشحالم که خدا تو رو سر رای ما قرار داد به ما بگی، و الا ما کسی رو نداریم در بین خودمون به ما بگی که با پول چی کار بکن. میگفت نه زحمت که نیچی، ما خوشحالیم که پول ما رو میگیری، چون ما درگیر کار و کار زده ایم، بالاخره باید یکی به ما بگه که آقا قیامت تو بپا. ما هم پول میدیم میبینیم همین پول میشه تجارت. خیلی به نظرتون فکر کنم این قضیه کوتاه جالب باشه، یکی اومد پیش پیغمبر گفت آقا امشب دیگه نون ندارم بخورم، اوضاعم خیلی در همه. پیغمبر فرمود میخوای مشکلت حل بشه؟ گفت حتما. فرمود صدقه بده. گفت آقا من میگم امشب نون ندارم بخورم، شما یعنی فکر میکنین من میلیونرم؟ این صدقه بدین که باید به پولدارای بازار مدینه بگین. من مشکل دارم. پیغمبر فرمود میخوای مشکلت حل بشه؟ گفت آقا جون فرمود صدقه. خب من چی صدقه بدم؟ من یه نون تافتون میخوام 30 شی، اونم ندارم. پیغمبر فرمود یه لیوان آب کن، وایسا یه تشنه داره رد میشه، بده دستش، اون مشکل تو حل میکن. کلیتا رو آدم پیدا بکنه خیلی کم مشکل میشه. کلیدا رو یه روایت داریم، واقعا بعضی ها خیلی زرنگن، خوش به حالشون. خداوند شب معراج به پیغمبر فرمود یه کاری که حبیب من خیلی دوست دارم، خیلی خوروندن به مردم، غذا بده به مردم، مهمونی دعوتشون کن، سفره برای مردم پهن کن. من اطعام طعامو دوست دارم، چون خود پروردگار دائم داره میلیارد میلیارد موجود زنده رو نونشون رو میده، ماهیان دریا، مرغان هوا، حیوانای جنگل، 6 میلیارد جنس دوپا. تو محل ما 30 شب مارمزون یه نفر بود پارچه فروش بود، خدا رحمتش کنه، نیم ساعت به افطار از خونه میومد بیرون. منم دورا دور میشناختمش، کوچه ما بالای خیابون بود، خونه ایشون کوچه پایینی بود. یه بار من نزدیک افطار داشتم میومدم برم خونه، همین آقا جلومو گرفت، گفت کجا میری؟ گفتم خونم. گفت خونه برای چی میری؟ گفتم یه نزدیک افطار. گفت نمیشه بری خونت. وقتا من خیلی جوان بودم، تو مسجد منو میدید. گفتم چرا نمیشه برم خونم؟ گفت باید بیای خونه ما. گفتم برای چی؟ گفت برای افطار. گفت من مهمون بیاد برام از خونه بیرون نمیام، من اون سفره رو میندازم ببینم کسی نمیاد میپرم بیرون دنبال مهمون میگردم، هر کی میخواد باشه. گفت امشب تو به تورم خوردی. حالا فردا شب اگه مهمون نیاد، داداشم نیاد، خواهرم نیاد، سفرمو میندازم اندازه مهمونم، غذا درست میکنم میام بیرون، هر کی رو ببینم نمیپرسم هم روزه ای یا نبا، میگم افطار حاضر بیبری. این یکی بود من دیدم، و یه نفر رو هم قم یه بار دیدم، طلبه بودم، اون وقتم 3 ماه زمستون قم خیلی سرد بود، منطقه کویری بود، شهرم کوچیک بود، واقعا سرد بود. این وضعش خوب بود، تو خیابون ارم هم خونش بود، یه کمی بالاتر صحنه حضرت معصوم. این 10 شب تو زمستون، برف، سرما، بوران، یه عبای زخیم ناینی داشت، مینداخت کولش، از خونه میومد بیرون، میومد دم گاراژا، و اون نقاطی که اتوبوسا وای میستادن مسافر پیاده میکردن، اتوبوسا هم کوچیک بود، دماغ جلو بود، یه گوشه به قول ما زاقسی ها میزد. ببینه اینا که پیاده شدن سوار ماشینی درشکه، ای اون وقت درشکه بود، میشن برن، وقتی همه میرفتن میدید یکی با زنش و 3 تا بچهش بغل گاراژ مونده، میرفت سلام میکرد، میگفت آقا چرا نمیری؟ گفت من غریبم، حالا زن و بچه اینجا باشن، برم تو این خیابون بگردم ببینم مسافرخونه پیدا میکنم. میگو من مسافرخونه دارم، یالا بارتو بده به من، دنبال من بیان. خونش 800 متر بود، وقتی هم من دیگه منبری شدم 2 سال براش منبر رفتم. 10 تا اتاق داشت، 6 تا از این اتاقا رو کرسی میذاش زمستون گرم، میرفت اینایی که مسافر بودن جا نداشتن با زن و بچه میوبر زیر کرسی، صحبونه حسابی هم بهشون میداد، بعد میگفت حالا برو مسافر خونه، الان دیگه برف خوابید، بورانی می، زن و بچه زیر کرسی باشن، برو جا بگی بیا برشون دو برو. اینا رو میگن تاجر زرنگ. پیغمبر میگه المؤمن و کیس، مؤمن خیلی زرنگه، یعنی بلده چجوری زندگی بکن، یعنی بلده چجوری پولشو خرج کن، بلده خونشو چجوری خرج کن، بلده زرنگه. آدم باید اینجوری باشه، خیلی اینجور زندگی شادی آفرینه، خیلی این شکل زندگی حلال مشکلاته، خیلی. حالا آدم نداره، خب دین میگه نیت کن، خدایا اگه من داشتم و هر چی مسافر از راه مونده بود میآوردم خونمون، حالا نمیتونم. اینو پای آدم می نویسم، چنانچه قربانی شدن اسماعیلی که قربانی نشده بود پای ابراهیم نوشتن، انا کذالک نجزی المحسنین. خب این مقدمه مطلب، خلاصش این شد، نیت آلوده، نیت پلید، نیت گناه، اگر عملی نشه خدا پای بندش نمی نویسه. نیت خیر، نیت پاک، اگر عملی نشه، چون زمینه پیدا نشد، امکاناتی پیدا نشد، خدا به عنوان عمل انجام شده پای بندش می نویسه. خب تا حدی برادران و خواهران امشب شکل زندگی خوب رو متوجه شدیم، ولو با یه لیوان آب آدم به یه تشنه خدمت بکنه، ولو اینکه تو سی شب مارمزون ده شب غذای بیشتر درست کنه، کس نیمت پشت بره تو خیابون ببینه کی چهرش گرفته از گروس نشه، داره میره آدم دعوتش کنه بیاد سر صفره افطار. کدوم قوم خیشمون لنگ 1,000,000 2,000,000 آدم یواشکی ببره بهشون بده، نه آشکار ببره بهشون بده، هر دو رو خدا قبول میکنه. کل این کارا ضمانت قرآنی داره. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. این عالی ترین ضمانت نامه قرآن که اونایی که دستشون از عبادت الله و خدمت به مردم پره، من بهشت‌های همیشگی که از زیر درختانش آب جاریه و ساختمان‌ها مساکن طیبه آرامش بخش و رضوان بالاتر از بهشت رو براشون فراهم کردم و این پیروزی بزرگیه. بزرگ یه مقدار پایین تر از این خیابون میرسیم به میدون شهدا، یه مقدار جلوتر میریم طرف فخرآباد. قبل از انقلاب یه پیرمردی رو من اونجا پیدا کردم، یه شب تو همین ایام محرم و صفر بود، حالا یادم نیست چه دهه‌ای بود، اومدم وارد مسجد بشم، یه پیرمردی رو دیدم خیلی منو جلب کرد. سلام کردم، گفتم آقا من دلم میخواد شما رو ببینم، با شما بیشینم. گفت هیچ عیبی نداره. گفتم جاد کجاست؟ گفت جام 15-16 متر لایق شما نیست. گفتم خیلی هم لایق من. گفت خب بیبریم. رفتیم دیدیم چراغ سفتیله داره، یه رخت خواب داره و دو تا استکان داره و دو تا کاسه روحی داره، همین کل زندگی. قاطی شدم باش، 10 سال باش رفت و آمد میکردم، 10 سال. وقتی هم از دنیا رفت 116 سالش بود، اما نیفتاده. اوائل آشنایی گفتم آقا جون شغلتون چیه؟ گفت شغل پاک نون حلال. گفت یک کله پشتی دارم حمالی میکنم. گفتم با این سنتون؟ گفت آره، چون توان بدنیمو خدا ازم نگرفته، بار میکشه. گفتم مردمی که بهتون بار میدن جا به جا بکنین سرتون رو کلا نمیذارن؟ گفت نه، باشون تهی میکنم که این بار رو از سر خیابون تا دم ماشینت میارم، از تو میوه فروشی تا دم ماشینت میارم، از توی برنج فروشی این دوتا گونی برنج رو تا دم ماشینت میارم، مثلا 3 تومن 3 تومن. گفت دم ماشین که میرسم 5 تومن میده، 10 تومن میده. میگم این زیاده، من با اتون تهی کردم 2 تومن. میگن نه زیادی، مال خودت. گفت شام و نهار و صبحونم نمیخرم، چون مردم محل دوستم دارن. یعنی هر کسی که با خدا گره خورده، دل مردم رو خدا باهاش گره میزنه. اینم ضمانت قرآنی داره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من محبتشو تو قلبا میریزم. گو نار میارن، نار مونده هم نمیارن، همونی که خودشون میخوان بخورن، شام میارن. گفتم چقدر پول داری؟ و فکر میکردم 6-7 میلیون، چون خرجی کنه پولم خوب بشه. گفت پول؟ گفتم هان. گفت 8000 تومنم بده کار. قصم تو این دنیا همین 8000 تومنه، بیمیرم جواب خدا رو چی بدم و ندارم بدم. گفتم پولا رو چی کار میکنی؟ گفت پولا رو، خب پولا هست دیگه. گفتم چی کار میکنی؟ گفت پنجشنبه بیا با هم بریم من پولامو نشونت بدم. پنجشنبه ما رو برد ته یه خیابون کهونه، در زد و یا آقای اومد در رو وا کرد و تعارف کرد، رفتیم تو. نهارم یادم پلو ماش خالی داشت. گفت این وقتی رفت غذا بیاری، گفت این با زنش با 4 تا بچه خونه نداشت، یه قسمت از پولای حمالیمو برای این خونه خریدم، بقیه پولام همینجوری تو صندوق خداست، همه رو ریختم تو بانک خدا. این 8000 تومنم مونده هنوز نتونستم. گفتم من فردا شب 8000 تومنو برات میارم. یه نفس استعدادار گفت 8000 تومن. گفتم آره. گفت از کجا میاری؟ اون وقتم 8000 تومن زیاد بود. گفتم خدا به من داده بدم به تو، مال خودم نیست. اینجور بعضی ها تاجرن، حماله ولی خوراننده به عباد خداست. پول جمع کنی بهش جمع کنه. حرف امشب تمام، این نیت گناه تا برسیم به خود گناه. دو تا رفیق عاشق کربلا بودم، مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر اسدی. واقعا اینا عاشق هم دیگه بود. با هم هم از کوفه اومدن کربلا، شب عاشورام رسیدم کربلا. وقتی جنگ تن به تن شد، مسلم ابن اوسجه 70 سالش بود، به ابی عبدالله گفت به من اجازه میدین برم، جان ناقابلم و فداتون کنم. رفت. میدان به خیمگان نزدیک بود، یعنی میدیدن در میدان چه خبر. مسلم از اسب افتاد، یه مسئله جالبی اینجا پیش اومده که بشنوید، که روزه من همونه. ابی عبدالله به حبیب فرمود بریم بالا سر مسلم. دوتایی اومده، امام نشست رو زمین. امام حسین خیلی مهربونه و میدونید دریای محبت و مهر ورزیه، میدونید برای شیعش رو خاک میشینه، میدونید. نشست روی خاک، این صورت خونالوده مسلم ابن اوسجه رو از رو خاک بلند کرد، گذاشت رو دامن، خونا رو پاک کرد. از لب مسلم، از شانه مسلم، از مژه مسلم، از چشم مسلم، جوری که مسلم تونست ابی عبدالله رو ببینه. حبیب ابن مظاهر وقتی چشم مسلم از خاک و خون تمیز شد اومد جلو، گفت مسلم تو که داری میری، منم یه ساعت نیم ساعت دیگه میام، اما تو همین مقدار زمان وصیتی داری به من بگی من انجام بدم؟ گفت وصیت واجب دارم حبیب. گفت بگو تا فرصت هست. این دست خونالودشو به طرف ابی عبدالله اشاره کرد، به حبیب گفت اوصی که به حاضر رجون، وصیتم اینه دست از دامن ابی عبدالله بر نداری. و بعد شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم تو الان آغوش پیغمبر برات بازه، میری پیغمبر بغلت میگیره، گریه برای چی؟ گو حسین جان برای تو دارم گریه میکن، هر کدام از ما رو خاک افتادیم، تو اومدی سر ما رو از روی خاک برداشتی، اما یه ساعت دیگه خودت که روی زمین میفتی، یه نفر از ما نیست بیاد سر تو رو از روی خاک برداره.